دیروز بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از اینکه ما رو بحث کنیم بشیم، دیروز در باب جناب ارسطو و اینکه آیا ایشون پیامبر بوده یا نه اگر خاطر شریف آقایون باشد یک صحبتی شد. عرض کردم که ارسطو در کتاب آلفای صغرا همون ابتدای کتاب فصل دوم یه بحثی کرده در باب اینکه علل غایی متناهی هستند و از این حرف ها میشه یه نحوه به اصطلاح خداشناس بودن، یعنی اینکه بداند یه مفهوم به نام خدا هم هست. پای او گذاشت، قرار شد آقایون ببینن. نمیدونم دید کسی یا نه، پیدا کردیم. ببینید، حالا من هم آوردم که آقایون اگر که ندیدن این به اصطلاح متافیزیک ارسطو هست، ما بعد رو طبیعه، خب جلد از طبیعه شد که جدا چاپ شد. این ارسطو خودم که چند تا ترجمه داره با، ولی این ترجمه چون مستقیما از روی یونانی عمل شد و مثلا مثل ترجمه مرحوم لطفی نیست که از روی متن انگلیسی ترجمه کردن، این مستقیما بر پایه متن یونانی، نمیدونم اینجا را آقایون میبینن یا نه، به اصطلاح ترجمه شد. ظاهرن این الان بهتری ترجمه کردش داریم، چند تا داریم از متافیزیک ارسطو، ولی گمانم اینه که این بهترین ترجمه شد. خب عرض کنم وقتی که از به اصطلاح آلفای بزرگ رد بشید و رسید به آلفای کوچک، همینجوری که دیروز عرض کردم و پیداست الحمدلله تله حافظه هنوز یه چیزی باقی مونده، این فصل اول، این فصل دوم، سلسله علت ها نمیتواند بی پایان باشد. این فصل یا دل علی این که انه کان موحدا، ظاهرا مخصوصا عبارتی که اینجا دارد، میگن از سوی دیگر آنچه به خاطر آن چیزی هست، آنچه به خاطر آن چیزی، یعنی علل غاییه که به خاطرش چیز دیگر هست، نیز هدف یا غایتی است، اما چنان است که به خاطر چیز دیگری وجود ندارد، بلکه وجود چیزهای دیگر به خاطر آن است. تمام عالم هر آنچه که وجود دارد به خاطر یه علت غایی واحد داره به وجود میاد. این عبارت داغ‌ترین عبارتی است که از لکن اکثرم در اواسط عمرش یقینا ممکنه، یقینا آثاری که از میانه عمر ایشون باقی مونده نشون میده که آخر عمرش باز اشاره میکنند که ما نفهمیدیم مطلب رو و اونایی که بعد از ما میان تکلیفش رو مشخص خواهند کرد که بالاخره ظاهرن در حال تردید از دنیا رفته. ولی این گونه عبارتش هم نشون میدن که در یک دوره هایی از عمرش نه اعتقاد داشته، ولی به هر حال چنین کسی بخواد پیغمبر باشه
بعید.
آخه پیغمبری کی؟ پیغمبری بالاخره یک کسی بود بشناسید که او انسان بکنه. این مرسل کی بوده که این مرسلش بوده؟ او مرسل کی بوده؟ خیلی بعیده. من تقریبا با لسان قطع عرض میکنم که اینها هیچ مبنا و پایه‌ای نداره.
بین این فلاسفه یونانی کدومشون قوی تر بودن؟
از چه نامه؟ خب بالاخره ارسطو اشهر حکمای عالمه، ولی به نظر من شخصا افلاطون در هیچ تمدنی تکرار نشد. شما هر مسئله فلسفی در طول این 2000 سال ببینید حاشیه ایست بر فکر افلاطون. یعنی بیان دور معاصر نهله های مختلفی که در غرب هست تمامش میشه در فکر افلاطون. عجب همه 2000 سال فلسفه در انحاء عالم از اسلامی و غیر اسلامی و فلان و بهمان هر کجای تلاش فلسفی داره میشه یک حاشیه است بر فکر افلاطون. خیلی مرد حیرت انگیزه، خیلی حیرت انگیزه. بعدها هر کس آمده و این ضبط میکنه ها دستگی مراتون، بعدها هر کس آمده یکی از جنبه های فکر افلاطون رو تقویت کرده، بهش تسبیده، شده یه آدم حسابی گنده. گرفتی چه میکنه؟ یه کتابی دارد وایتهد. وایتهد خیلی آدم جامع الاطرافیست، خیلی مثل ما فخر تقریبا به اصطلاح سرگذشته از لیشه ها اسمش هست. دو جلد این آقای عبدالرحیم گواهی ترجمه کرده سه مرحوم علامه جعفری تعلیق درسه چاپ شد. اونجا یه جاش میگه که خلاصه وایتهد میگه خلاصه هرچه گشتیم پیدا نکردیم چیزی که از فکر افلاطون بیرون باشد. واقعا یه چیز عجیبی است، هیچ هم از دونی نمونش تکرار نشد.
چه موحد نمونه؟
بحثر موحد بودن نی بحثر نکردن چیزی به نام خدا رو اینو میشناختن. حالا یکی یا صد تاشو بیر کنید، اصلا برای عالم ماده یک قوه قاهره ای که مدبر این عالم باشه و خالق این عالم باشه اصلا اینو میشناختن؟ جمعه ما تایی داستان میخوام بذاریم با گذار بذاریم همین حدیثی که از کردن خانه رسول تالیس نمیگن قد جهله و قومه. حالا بگذاریم از این حرف ها خیلی هست که یک چیزی رو انسان به خاطر حب و بغض یا بزرگ میکنه یا کوچک میکنه. حب و شیع یومی و یوسیم ها. خب بگذاریم دیگه. حالا این خیلی وقت رو حروم کردیم. یه سر باز خرد بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم فلسفه بخوانید، خواندن متافیزیک ارسطو البته مثلا با شرح ابن رشد خیلی خوبه، ولی زمان بره چون 6 جلد رحلیه بزرگه. همین در همین حد بخوانید و آشنا باشید از ضروریات وار نمیشه دادم فلسفه بخواند اما ارسطو نداند، و چون پدر و مادر مسائل فعلی فلسفه اقلا در جهان اسلام مسائلی که ایشون در کرده. مثلا شما اگر آخرین دور یعنی نهایه رو هم ببینید، نهایه مرحوم علامه رو، همچنان مسائلی که ارسطو طرح کرده. درستی چرز می کنم؟ بله. این البته یکی از آثارشه، اما میشه گفت که کلیدی تری میشه. جمعاً 18000 صفحه کار از ارسطو موجوده، 18000 صفحه. ولی این دیگه حالا خب ببینید ما چه کردیم. جناب خواجه رضوان الله علیه قرارمون این شد که از حدود متن بوعلی بیان بیرون، یه قدر عام‌تر شرح کنن، ولو اون چیزهایی که ایشون شرح میکنن به درد اثبات وحدانیت حضرت حق جل و علا نخوره. یه قدر عام تر شهر بکنن اون وقت حالا این وقت بفرمه. گفتم ما فعلا این مقدمه اولا رو در این فصل 16 هم میخوانیم، بعد به اذن الله و اونهی و به شرط الحیات فصل 17 هم رو میخوانیم که طولانی ترین فصل کتابه. بعد وقتی اونو خوندیم و مقدمه ثانیه درست شد، بعد میگردیم ببینیم بالاخره اینها به چه درد اثبات وحدانیت میخوره. البته ببینید این حرفا نیاز نیستا، همین که وجوب وجود برای حضرت حق ثابت شد که تو فصل قبل داشتیم، خب واجب الوجود اگر که منشأ افاضه وجود است، طبیعتا فرد دومی که افاضه دیگری بکنن نداریم، چون این به معنای عدم وجوب در فرد اوله. لذا همین که ثابت شد واجب است یعنی واحد است، نیاز به این حرفا دیگه نیست. اما کما این که تمام کمالاتی که شما حمله بر حضرت حق سبحانه و تعالی می کنید و تمام نقایصی که از حضرت حق نفی و انکار می کنید و خداوند رو منزه می دارید از این نقایص، همه اونها باز در قالب وجوب وجوده. یعنی اگر واجب است پس تمام محاسد رو داره و تمام نقایص از او منتفیست. لکن شیخونا میخوان تلاش بکنن با یه برهان مستقر هم این رو اثبات بفرماین. امکان شهر کردم. خب ما قسمت دوم یعنی تتمه شرح جناب خواجه رضوان الله علیه رو بخوانیم، تا بعد توی فصل دوم مقدمه دوم رو بخوانیم، تا وقتی تمام شد برگردیم ببینیم این حرفایی که زدیم که چی؟ چه فایده برای اثبات توحید داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اما اذا کان شیئا واحدا، یعنی اون چیزی که ما به اتفاق بود، اگر شیء واحدی بود و کان لازما للجزء المقوم الذی بهی یکون الاتفاق لو جاز التکسر، اون وقت اگر اون ما به اتفاق شیء واحدی بود و لازمه جزء مقومی بود که اتفاق، یعنی ما به اتفاق بین الافراد به واسطه او بود، اون وقت لکان المرکب من هما شخصا واحدا لا غیر. من هما ضمیر مثنا رو برگردونید به ما به امتیاز و ما به اشتراک، ما به امتیاز و ما به اشتراک، و بفرمایید که مرکب از این دو میشد یک فرد که لازمه مقدم، یعنی اون چیزی که ماهیت شیء رو تشکیل میدهد، به وسیله همین یک فرد به اصطلاح تعین پیدا میکند و به وجود میاد. لذا جناب خواجه میفرمایند که فیکون و نوعه من شخصه. این آیت فهمه شرز میکنند. ببینید ما بعضی وقتها که خیلی البته محدوده با بهش میگن نوع منحصر در فرد، نوعی داریم که این نوع افراد ندارد. ببینید نوع کتاب رو چقدر فرد دارد؟ چقدر فرد دارد؟ اما اگر این فرد شد که چون در قضیه توحید این فرد به کار نمیاد ما ازش رد میشیم، اگر این فرد شد نوع فقط یه فرد دارد، نه مثل انسان که الان 8 میلیارد فرد دارد. شمس در عالم اگر چه هست فرد، لیک مثلش میتوان تصویر کرد. جناب مولوی میفرماد شمس از نوعهای منحصر در فرده. شمس در عالم اگرچه هست نوعش منحصر نیست و فردش منحصره. یعنی چه؟ یعنی مقوم ماهیت به گونه ایست که با اون چیزی که عارض بر این فرده اتحاد دارد، لذا نمیتونه در جسم دوم و سوم و چهارم پیاده بشه. اما چون ما در اینجا با قضیه توحید کار داریم، این فرد به درد ما نمیخوره، ازش رد میشیم. فیکون و نوعهو من شخصهی. بعد حاجه میفرمان و هازا لم یذکر فی کتاب. چرا لم یذکر فی کتاب؟ ها، لأنه خارج عن القسمه بل اعتبار مذکور فی. چون خارج از این اعتباری است که ما به خاطر او این تقسیم آوردیم. اون اعتبار چی بود؟
توحید.
اثبات توحید بود. چون در اثبات توحید به کار نمی آمد، جناب شیخ الرئیس ذکرش نفرمود. خب جناب خواجه فتنه ایشون ذکرش نفرمود، رها کن تا بریم برسیم به کار خود. و عمل عروض و فلا یخلو. رابطه عروض میان ما به اشتراک و ما به امتیاز فلا یخلو. چی است؟ اما ان یکون ما به اتفاق عارضا لما به اختلاف. ما به اتفاق عارض ما به اختلاف میشد، که در اینجا ما به امتیاز، ما به امتیاز معروض میشه و ما به اشتراک عارض میشه. ببینید انتفاق ما به امتیازشون چی بود؟ این بود که این نوع ساحل بود، اون نوع ناطق بود، اون نوع فلان بود. بعد ما به اشتراکشون که عارضه چی بود؟ وجودشون بود، که وجود عارضه بر نوع فلان و نوع فلان و نوع فلان ذیل جنس حیوان میشد. خیلی یه قدری دوستان تو فضای بحث نیستن، کاملا مشخصه که تقریبا در فضای بحث بعضی از آقایون نیستن. طوری نیست، عرض کردم فعلا متن رو درست کنید، چراییش رو بعد خواهیم گفت، اما سعی کنید که مطالعه بفرمایید و این درست بشه براتون. خب و وجوده ایزن لیس به منکرن و هو کل وجود العارض لهذا الجوهر. بگیرید نوع ساحل و ذاکر عرض عند اطلاق هذا الموجود و ذلك الموجود علیه ما. وقتی اطلاق میکنیم میگیم ارتفاع چرز کنم ارتفاع میگیم حاضر جوهر موجودن و حاضر عرضه که رنگ سبز باشد موجودن، ذاک موجودن و حاضا موجودن. وقتی اینجور اطلاق میکنیم ما به اشتراکی که وجود باشد عارض بر ما به اختلاف شده، که ما به اختلاف این است که این جوهر است و این عرض است، یعنی دو تایشون از یک سن نیست. درسته؟ ها. و هو کبل خوندم و ذات موجوده علیه ما. ضمیر مثنا رو بزنید به جوهر و عرض. فإن الموجوده دو تا از این چیز کوچیک ها ویرگول کوچ فرس که هم بالا میزنن دو بره الموجود بزنید. فإن الموجوده یعنی لفظ الموجوده، باش کار داریم، لفظ الموجوده، لفظ الموجود مقبم لهما للجوهر والعرض من حیث هما موجودان و آرزون لذاتیهما المختلفین بالکلیه. آرز است بر ذات جوهر و عرض که بالکلیه مختلفند. درسته؟ چون ببینید این از زمان وقتی دو شیء از دو مقوله شد و اختلاف در مقوله پیدا شد، پس اینها دیگه اتحاد نداره. حتی در مقولات عرضیه با، یعنی اونی که کمه با اونی که مثلا نمیدونم فلان مقوله عرضی دیگره، با هم وجه جامع ندارن. وای به حال اینکه یکیشون از مقوله جوهر باشد، اون یکی از یکی از مقولات عرضیه. گرفتید چی شد؟ ها او برعکس، یعنی ما به امتیاز آرز بر ما به اشتراک بشه، آرز بر ما به اشتراک بشه. و وجوده ایضا لیس بمنکرن و هو کل انسانیه المروز معروز لهذا او ذاته الا اطلاق هذا الانسان و ذات الانسان علیه ما. ببینید توی اینجای که برعکسه و ایشون میفهمون وجودش صحیح منکر نیست، اینه که انسانیتی که معروض ماهیت این است و ماهیت اون است. حالا حسن و حسین در ماهیت قطعا متعددن، حاضر انسان و ذاکر انسان، اما در عنوان انسانیت که اطلاق بر هر دو شد مشترکن. در ماهیت متفاوتن ولی در این عنوانه با هم متفقن، با هم متفقن. خب فإن الإنسانیت مقدمت لهما و هی معروضت لما اختلفا فیه من الشخصیه. شخصیت متفاوت این دو، شخصیتشون که با هم مختلفون فیه، چون ببینید اگر شخصیتشون مختلفون فیه نباشه که دیگه هستن، هستن نیست حسین حسین، هر دو تایشون یا هستن یا حسین. اگر این نیز چنین است و این نیز چنین است، حاصل این است که این دو شخصیت جداگانه دارن. و الا اگر تشخص نداشت یا این نیز اون نیز بود یا اون نیز این نیز بود. درسته؟ پس با وجود تشخص است که اولا دوتا میشن، ثانیا با اطلاق مقوله واحد مثل انسانیت ما به اشتراک پیدا میکنن. لذا فرمود مقدمتون لهما و هی معروضتون لما اختلفا فیه من الشخصیه. شخصیت متفاوت این میز و اون میز، شخصیت متفاوت زید و عمر آرزش می شود عمری که واحد است مثل انسانیه. بعد هم جناب خواجه می فرمان و ما فی الکتاب غنیون عن تطبیق، میگن متن راحته، تطبیق کردن نمیخواد. اما حالا که این فصل تمام شد، یک نکته عرض بکنم. ببینید آقایون، یه قدری مبحث این فصل پیچیده بود براتون. من برای همین روز اول توضیح دادم، گفتم بنویسید، حالا تا بعد ببینید تو متن. بعد یک روز متن شیخ رو خوندیم، دو روز هم متن خواجه رو خوندیم. به عبارت اخرى ما چهار روز رو این فصل وقت گذاشتیم و این واقعا یکم زیاده، ولی طوری نیست. سعی بفرمون مطالعه بکنید که از دست این در نره، تا بعد که فصل بعدی رو خوندیم ببینید چه قشنگ اثبات توحید شد. شربت تقریبا دو هفته طول میکشه چون این فصل خیلی طولانیه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
توجیدن نظریات و نظریات مقدمه.